رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
منوچهر متکی میگوید تهران با برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ترکیه موافقت کرده است. رئیس پلیس تهران از دستگیری اعضای چند گروه موسیقی زیرزمینی خبر داد. و محمود احمدی نژاد گفت 3 میلیون نفر باید از شهر تهران بروند. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. آزاده اسدی هستم، در 16 شب از آبان ماه با یک ساعت برنامه زنده با شما خواهم بود. اول خبرهای این یک شنبه پاییزی رو با هم بشنویم و بعد بریم مروری بکنیم بر بخش‌های مختلف مجله شامگاهی رادیو فردا که همکاران هم تهیه کردن. الهه روانشاد که از ظهر با شما بوده و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
عصر شما بخیر. خبرگزاری‌های ایران به نقل از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که تهران با برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ترکیه موافقت کرده است. در همین مجله گزارشی در این باره خواهید شنید. خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس پلیس تهران گزارش داد چند جوان به اتهام فعالیت در دو مرکز تهیه و توزیع موسیقی زیرزمینی بازداشت شدند. حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران بزرگ گفته است که این گروه‌ها به صورت زیرزمینی اقدام به ضبط و اجرای کلیپ‌های صوتی و تصویری و همچنین انتشار این آهنگ‌های به گفته او غیر مجاز از طریق ماهواره و شبکه‌های مجازی می‌کردند. رئیس پلیس تهران افراد بازداشت شده را اعضای گروه‌های رپ نامید. در سال‌های اخیر گروه‌های موسیقی فراوانی در ایران به دلیل عدم کسب مجوز به صورت زیرزمینی در سبک‌های مختلف از جمله رپ و راک به فعالیت پرداختند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید برای حل مشکلات استان تهران 5 میلیون نفر باید از این استان بروند که سهم شهر تهران از این تعداد 3 میلیون نفر است. محمود احمدی نژاد طرح انتقال را انجام پذیر دانسته و گفت این طرح باید به صورت جدی پیگیری شود. وی همچنین از مدیران استان خواست که شرایط انتقال 40% از کارکنان خود را تا پایان سال جاری فراهم کنند. طرح خروج از تهران که توسط دولت دهم ارائه شده است با اعتراض‌های مواجه شده. چندی پیش رئیس دیوان عدالت اداری این طرح را عجولانه و بدون تدبیر نامید و افزود که این طرح بجز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شکایات از دولت بهره این ندارد و به طور قطع شکست می‌خورد. خبرگزاری ایرنا به نقل از مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت می‌گوید ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران مصوبه قانونی است و به طور قطع انجام خواهد شد. وزیر بهداشت همچنین در جمع خبرنگاران گفته است که این ادغام موجب افزایش امکانات دانشگاهی و نیروی انسانی می شود. این اظهارات در حالی بیان می شود که با گذشت بیش از یک هفته از اعلام انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعتراضات به این اقدام از سوی اساتید و دانشجویان همچنان ادامه دارد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه که در عراق به سر می‌برد از مقام‌های آن کشور خواست به بن‌بست سیاسی پایان داده و در تشکیل دولت بکوشند. در عین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در هند اعلام کرد که بی‌صبرانه منتظر تشکیل دولت در عراق است. وی در جمع گروهی از دانشجویان در ممبای بمبئی سابق افزود که عدم تشکیل دولت در عراق مایه نارضایتی مقام‌های آمریکایی و مردم عراق است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق هنوز رهبران سیاسی آن کشور بر سر نحوه تشکیل دولت به توافقی دست نیافته و این کشور در یک بن‌بست سیاسی به سر می‌برد.
متشکرم. الهه روانشاد بود. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید در یک شنبه شب. و در ادامه یک وزن بردار به صورت مادام العمر از حضور در عرصه ورزش محروم شد.
کلیه اردونشینان غیر از حسین رضازاده تست دوپینگشون مثبت اعلام شد و همگی محروم شدن. فدراسیون ایران هم محروم شد.
فیلم مستندی بر اساس زندگی دو فعال سیاسی پروانه و داریوش فروهر پیش از به قتل رسیدن.
خانمون رو بمب گذاری کرده بود
ولی هر دو بعد مخفی شدیم. چیز بهتری بسازیم که متاسفانه نشد.
در بخش دوم مجله شامگاهی در برنامه زنان رادیو فردا باز هم درباره وضعیت و شرایط زنان میشنویم در صدای دیگر. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا، از همینجا مجله شانگهای ما. همونطور که در خبرها شنیدید، خبرگزاری‌های ایران به نقل از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران با برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ترکیه موافقت کرده. به گفته او، تمایل ایران به برگزاری مذاکرات در ترکیه 2-3 روز پیش به مقام‌های این کشور اعلام شده. فرین عاصمی:
ایران روز یکشنبه اعلام کرد که به آنکارا اطلاع داده که آماده ی از سرگیری مذاکرات با 6 قدرت بزرگ جهان در ترکیه است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در حاشیه گفتگو با وزیر خارجه سنگاپور به خبرنگاران گفته است که در مورد محل گفتگوها توافق در حال شکل گرفتن است و زمان و دستور کار و محتوای آن هم به زودی مورد توافق قرار می‌گیرد. مذاکرات ایران با کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه اعضای دائم شورای امنیت همراه با آلمان که در قالب گروه 5+1 برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کنند از مهر ماه سال گذشته قطع شده است. شورای امنیت سازمان ملل تابستان سال جاری دور 4 تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران را تصویب کرد و در واکنش به این اقدام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که گفتگوها با 5+1 2 ماه به تأخیر می‌افتد. آقای احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری گفته بود که ایران در صورت تحقق شرایط خود حاضر است به پای میز مذاکره بازگردد. در نامه‌ای که تیر ماه گذشته سعید جدیدی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستاد، شرایط ایران برای مذاکره اعلام شده بود. اعلام نظر صریح و روشن گروه 5+1 درباره سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل از جمله شرایط ایران بود. آخرین دور مذاکرات ایران و 5+1 مهر ماه سال گذشته در وین به توافقی منجر شد که بر اساس آن ایران موافقت می‌کرد که بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده 3.5% خود را برای غنی‌سازی بیشتر و تبدیل آن به میله‌های سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران به روسیه و فرانسه ارسال کند. هرچند تهران در ابتدا به صورت کلی این پیشنهاد را پذیرفته بود، اما در ادامه با اعلام شرایط تازه‌ای از پذیرفتن آن سر باز زد. ایران در اردیبهشت ماه سال جاری بیانیه‌ای را با ترکیه و برزیل امضا کرد که در آن متعهد می‌شد تا اورانیوم خود را به ترکیه ارسال کند تا با سوخت 19.5% برای راکتور تحقیقاتی تهران مبادله شود. با این حال بیانیه یاد شده مورد مخالفت کشورهای غربی قرار گرفت و مانع تصویب قطعنامه 1929 علیه جمهوری اسلامی ایران نشد. گروه 5+1 گفته است که با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مخالفتی ندارد، ولی تهران باید با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا درباره ماهیت فعالیت‌های جاری اتمی این کشور راستی آزمایی کرده و غیر نظامی بودن آن را تایید کند. کشورهای غربی نگران دستیابی ایران به دانش تولید سلاح هسته‌ای هستند، ولی ایران میگوید که برنامه اتمیش اهداف صلح‌آمیز دارد و به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که تهران با برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ترکیه موافقت کرده. فرین عاصمی گزارش میداد.
احتراماً در موضع چالش برانگیز اتمی آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد که ما رو با جهان در انداخته و در ارتباط با همایش حکمت مطهر که در تاریخ 11/2/89 در دانشگاه تهران احمدی نژاد سخنران اون بود و دیوانوار خودش رو پیرو اندیشه های شهید مطهری اعلام میکرد، بعد از کنم که آقای مطهری در کیهان مبارکه 21 تیر ماه سال 83 که بریده ای از اون تو دست منه به صراحت جمهوری اسلامی رو به ساخت سلاح اتمی تشریف میکنه و اعلام میکنه که اسلام با ساخت اتمی ناسازگاری نداره، به شدت این کارو تشویق میکنه. حال چجوریه که آقای خامنه ای میگه در اسلام سلاح اتمی حرومه و ما به دنبال اون نیستیم؟ خب فردا فتوا میدید حلال شد.
من یه ایرانی هستم، ایرانی که جنگم بودم، الانم شغلم راننده کامیونم. فرضم به حضورتون که من بعد به این آقای اوباما بگم بابا داداش من، ما که هنوز هسته ای هنوز آماده درست نکردیم که الان جونت ورزیده، اگه درست بشه بگو چه رنگی حالی پیدا میکنیم بابا. چرا کشورهای اروپایی همه چی داشته باشن؟ چون که الان ایران آسیایی میخواد یه موشک هسته درست کنه نباید داشته باشه؟ ما که بابا به همه دنیا داره بگیم مال ما صلح‌آمیزه، شد. ما اصلا جنگ دوست نداریم. بعد جنگ هم اگه بخوایم بکنیم از کسی هم نمیترسیم.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، ما سلاح هسته‌ای نمیخوایم، ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم، ما نمیخوایم بابا با آمریکا بجنگیم، ما نمیخوایم با اسرائیل بجنگیم و محوش کنیم. اینقدر نگید مردم ما، مردم ما، شما نماینده مردم نیستید آخه. که اسم خودتون گوشید آیت الله العظما و نمیدونم چی نماینده خدا بر روی زمین. بابا دست بردارید، ما نون میخوایم، ما توسعه موشک‌های بالستیک رو نمیخوایم، ما توسعه انسانی میخوایم که متاسفانه با این ایدئولوژی و این مدیریت شما قادر به انجام اون نیستید. بابا برید کنار، انقدر شوهر ندید دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ما منتظر تماس‌های شما هستیم، واکنش‌های شما به خبرها و گزارش‌هایی که از همینجا از رادیو فردا میشنوید. ادامه بدیم با یک گزارش. در جدیدترین خبر در مورد دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با افراد و گروه‌های مختلف در جریان سفرهای اخیرش به شهر قم، خبرگزاری فارس برای چند ساعت گزارش داد که آقای خامنه‌ای در این مذاکرات باز هم از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد دفاع کرده. این خبر که به فاصله چند ساعت بعد از انتشار از سایت خبرگزاری فارس حذف شد، نشون میداد که در جریان گفتگوها انتقادهایی از عملکرد دولت نزد رهبر ایران مطرح شده. اطلاعات بیشتر درباره این موضوع رو در گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا میشنویم.
خبرگزاری فارس شنبه شب محتوای بخشی از مذاکرات رهبر ایران با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به نقل از یک عضو حاضر در این جلسه منتشر کرد. این خبر با آنکه چند ساعت بعد از انتشار از سایت این خبرگزاری و سایت‌های نزدیک به اصولگرایان مانند تابناک و رجا نیوز حذف شد، اما برای نخستین بار مضمون مذاکرات رهبر ایران با افراد و نهادهای مختلف را در جریان سفر اخیرش به قم فاش می‌کرد. بر اساس این خبر، محتوای اصلی گفتگوها درباره عملکرد دولت احمدی نژاد و رابطه‌اش با نهاد رهبری بوده است و رهبر ایران در این جلسه در مقابل انتقادهای اعضای این نهاد پرنفوذ در قم از عملکرد دولت دفاع کرده است. بنابر آنچه که به نقل از حجت الاسلام اسلامیان از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده، آیت الله خامنه ای گفته است که او از همه دولت‌ها حمایت کرده، ولی فرق اساسی دولت فعلی با دولت‌های گذشته این است که تلاش نمی‌کند حاکمیت دوگانه درست کند. آقای اسلامیان خبر داده که رهبر ایران با قاطعیت خطاب به اعضای حاضر در جلسه گفته است که در شرایط کنونی اختلاف نظر هست، اما الان اگر رهبری چیزی بگوید رئیس جمهور میپذیرد و به آن عمل میکند. رهبر ایران در جواب صحبت‌های تعدادی از حاضران درباره موضوع مکتب ایرانی که نخستین بار توسط اسفندیار رحیم مشایی طرح شد، گفته است که او هم نسبت به طرح مکتب ایرانی مخالف است و درباره این موضوع به آقایان تذکر داده است. با این همه رهبر ایران در ادامه گفته که برداشت او این است که منظور آقایان مقابل قرار دادن ایرانیت در برابر اسلامیت نیست. در این دیدار موضوع سفرهای خارجی رئیس جمهور و مسئولان ارشد به خارج از کشور هم مطرح شده و رهبر ایران گفته است که الان نگرانی از سفر مسئولان ارشد دولت به خارج ندارد، اما پیش از این نگران بوده که مسئولان در خارج از کشور می‌خواهند چه بگویند. بنابر آنچه که آقای اسلامیان از محتویات دیدار دوم آقای خامنه ای با اعضای جامعه مدرسین نقل کرده، رهبر ایران انتقادات نسبت به عملکرد صدا و سیمای ایران را پذیرفته و گفته است که از عملکرد صدا و سیما دفاع نمی کند و بر آن اشکال وارد است. انتشار این خبر درباره مضمون صحبت‌های رهبر ایران با برخی نهادهای پرنفوذ در جریان سفر اخیرش به قم نشان می‌دهد که همچنان انتقاد از برخی عملکردهای دولت محمود احمدی نژاد در میان جریان‌ها و تشکل‌های مهم حامی جمهوری اسلامی ادامه دارد. این موضوع در کنار خبر سفر دوباره رهبر ایران به قم به فاصله یک هفته پس از سفر اول میتواند ابعاد جدیدی از رایزنی‌ها و مذاکرات سیاسی در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را آشکار سازد.
یک خبر برای چند ساعت روی وبسایت خبرگزاری فارس در جریان سفر دوم رهبر جمهوری اسلامی به قم منتشر شد در مورد دفاع رهبر از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد. این خبر بعد از چند ساعت از روی وبسایت فارس حذف شد. هنوز مشخص نیست که چرا این خبر از روی وبسایت برداشته شده. بابک غفوری آذر در همین زمینه گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ People and leaders
of Iran Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
خبرگزاری‌های مختلف ایران گزارش دادند که طبق تصمیم فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری سعید علی حسینی وزنه‌بردار ملی پوش ایران که یکی از امیدهای وزنه‌برداری ایران به شمار می‌رفت به خاطر دوپینگ به صورت مادام العمر از حضور در این ورزش محروم شده. حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران از این خبر ابراز تأسف کرده، اما پدر علی حسینی آقای رضازاده رو مسئول محرومیت فرزندش میدونه. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
شوک در اردوی ایران، امید طلای وزنه‌برداری ایران مصدوم شد. رسانه‌های ایرانی آذر ماه پارسال خبرهایی را با این تیتر منتشر کردند. در آستانه حضور سعید علی حسینی در رده فوق سنگین مسابقات وزنه‌برداری جهان در شهر گویانگ کره جنوبی، به ناگاه مسئولان تیم ملی وزنه‌برداری ایران اعلام کردند علی حسینی که هرکول آسیا لقب گرفته بود، از ناحیه آرنج آسیب دیده و از شرکت در مسابقات انصراف داده است. در همان زمان شایعاتی مبنی بر دوپینگی بودن سعید علی حسینی مطرح شده بود، ولی حسین رضازاده رئیس کنونی فدراسیون وزنه‌برداری ایران که در آن زمان سرمربی تیم ملی بود، این خبر را تکذیب و بر مصدوم بودن حسینی تاکید کرد. چند هفته بعد، یعنی در اواخر آذر ماه، حسین رضازاده و همکارانش به خاطر دوپینگ برنامه ریزی شده برای وزنه‌برداران ملی پوش تا ابد از فعالیت حرفه‌ای محروم شدند و به زودی فدراسیون وزنه‌برداری دلیل واقعی عدم شرکت علی حسینی در مسابقات کره جنوبی را چیزی غیر از مصدومیت اعلام کرد. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی.
اما مدتی بعد اعلام شد که اظهارات آقای رضازاده صحت نداره و خواسته فدراسیون جهانی بوده که علی حسینی و اون وزنه بردارا وزنه نزنن به دلیل اینکه از نگاه IWF اونها دوپینگی هستن.
اما عزیز علی حسینی، پدر سعید که خود در دوران جوانی وزنه بردار بوده، با انجام چندین مصاحبه با رسانه‌های داخلی اتهام دوپینگی بودن و حتی ماجرای مصدوم بودن فرزندش را رد کرد و حسین رضازاده را مسئول عدم حضور پسرش در مسابقات سال گذشته در کره جنوبی خواند. روز گذشته خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند طبق تصمیم فدراسیون جهانی وزنه‌برداری سعید علی حسینی برای همیشه از شرکت در مسابقات وزنه‌برداری محروم است. مهدی رستم‌پور.
و سعید علی حسینی سابقه دوپینگ هم داشت در سن 17 سالگی به همراه کلیه اعضای تیم ملی که در حضور سرزده ماموران وادا کلیه اردونشینان غیر از حسین رضازاده تست دوپینگشون مثبت اعلام شد و همگی محروم شدن. فدراسیون ایران هم محروم شد.
این خبر خشم خانواده سعید علی حسینی را به اوج رساند تا آنها حسین رضازاده را مسئول تمام این ماجرا بدانند. پدر سعید روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت چون فرزندش قادر به شکستن رکوردهای حسین رضازاده ملی پوش سابق ایران بوده، وی از روی حسادت باعث محرومیت سعید شده است.
عزیز حسینی در گفتگوی امروز خودش نکته جالبی رو مطرح کرده مبنی بر این که سازمان تربیت بدنی به من گفت با توجه به اینکه طرف شما حسین رضازاده است ما کاری نمیتونیم براتون انجام بدیم و به رغم گفتگوهای تلویزیونی متعددی که سعید انجام داده هیچ کدومش پخش نشده و این نکته رو هم باز عزیز حسینی اشاره کرده که صدا و سیمای آقای زرقامی اجازه نمیده علیه رضازاده صحبتی مطرح بشه.
اما حسین رضازاده اتهامات مطرح شده از سوی خانواده علی محمدی را رد کرده و از محرومیت وی ابراز ناراحتی کرده است. رضازاده در مصاحبه‌ای گفت در یک سال گذشته تلاش‌های زیادی کرده تا مانع از محرومیت سعید علی محمدی شود. وی افزود حتی برای این کار وکیلی را نیز استخدام کرده بود و اعلام حکم نهایی فدراسیون بین‌المللی را چندین ماه به تعویق انداخته بود. ولی در تغییر آن ناموفق بود. با وجود همه این توضیحات، پرسش‌ها و ابهامات زیادی درباره سعید علی محمدی مطرح است. اگر او آنگونه که پدرش میگوید مصدوم و یا دوپینگی نبوده، پس چرا از شرکت در مسابقات سال 2009 در کره جنوبی انصراف داده است؟ اگر آنگونه که فدراسیون وزنه‌برداری ایران میگوید او از همان ابتدا دوپینگی بوده، پس چرا این خبر در همان زمان اعلام نشده و مسئولان تیم ابتدا تاکید میکردند که دلیل واقعی انصراف وی مصدومیت بوده است؟ اما یک چیز روشن است، در سالهای گذشته ده ها وزنه‌بردار یا برای یک بار یا به صورت مادام العمر از رقابت‌های بین‌المللی محروم شدند. 9 ملی پوش ایرانی در سال 2006 هم به همین سرنوشت دچار شدند. گرایش به استفاده از مواد غیر مجاز نیروزا در این ورزش به قدری زیاد است که ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک تهدید کرد در صورت ادامه این روند وزنه‌برداری از مسابقات المپیک حذف خواهد شد.
سعید علی حسینی وزنه‌بردار ملی پوش ایران که یکی از امیدهای وزنه‌برداری ایران به شمار می‌رفت، به خاطر دوپینگ به صورت مادام العمر از حضور در این ورزش محروم شده. در همین زمینه محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب یک گزارش دیگه داریم و بعد از اون البته خبرهای ورزشی رادیو فردا رو میشنوید. این گزارش تا حدی هنری و البته سیاسی هست. سه هفته قبل از کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، این دو چهره سرشناس سیاسی در یک گفتگوی تصویری با یک خبرنگار و فیلمساز آلمانی به نام توماس گیفر در منزلشون در تهران به نقل فعالیت‌ها و خاطرات سیاسی خودشون پرداختند. در پی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، این کارگردان آلمانی بر پایه همین گفتگو و انجام چند گفتگوی دیگه با دوستان و آشنایان فروهرها فیلم مستندی ساخته که مرگ در تهران نام گرفته. این فیلم مستند بعد از ظهر شنبه این هفته با حضور پرستو فروهر، فرزند فروهرها و کارگردان فیلم در سینمای مترو در شهر وین، پایتخت اتریش بر پرده رفت و در پایان این دو نفر به پرسش حاضران جواب دادند. جزئیات بیشتر درباره حال و هوای فیلم مستند مرگ در تهران رو در گزارش همکارم بشنویم، شهرام میریان.
در اول آذر ماه سال 77 تنی چند از عوامل و مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی به منزل رهبران آن زمان حزب ملت ایران پروانه و داریوش فروهر وارد می شوند و این دو چهره سیاسی را به شکل فجیعی به قتل می رسانند. این واقعه و در پی آن کشته شدن چند دگراندیش دیگر نگاه جهانیان را به سوی ایران کشاند. بر اثر فشار افکار عمومی چند تن از مأموران وزارت اطلاعات ایران به عنوان عاملان خودسر این سلسله قتل‌ها که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای موسوم شد معرفی شدند. پرونده این قتل‌ها هم از سوی دستگاه قضایی ایران مختومه اعلام شد. سه هفته پیش از کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، این دو درخواست یک گروه تلویزیونی از آلمان را برای انجام گفتگو میپذیرند. سرپرستی این گروه را توماس گیفر، خبرنگار و فیلمساز آلمانی بر عهده داشت. در پی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در اول آذر ماه سال 77، توماس گیفر بر پایه همین گفتگو و چند گفتگوی دیگر با یاران و آشنایان فروهرها فیلم مستندی ساخت که مرگ در تهران نام گرفت. در این فیلم مستند پروانه و داریوش فروهر در حالی که در کنار یکدیگر ایستاده اند از گرفتاری‌های سیاسی خود در پیش و پس از انقلاب بهمن 57 میگویند.
خانمون رو بمب‌گذاری کرده بود.
ولی هر دو بعد مخفی شدیم. چیز بهتری بسازیم که متأسفانه نشد.
در بخش دیگری از فیلم مستند مرگ در تهران که به زبان آلمانی است، داریوش فروهر از گزینش خود به عنوان وزیر کار در دولت موقت مهندس بازرگان هم یاد می‌کند و می‌گوید در آن زمان به خبرنگاران در تهران گفته بود از این پس وزیر کارگران است نه وزیر کار.
sagte ich zu den versammelten Journalisten, ich bin der Arbeiterminister, nicht der Arbeitsminister.
در بخش دیگری از فیلم مستند مرگ در تهران، پروانه فروهر هم سه هفته پیش از کشته شدنش به زبان آلمانی میگوید آلمان را به این خاطر دوست دارد که فرزندانش در آن کشور زندگی میکنن.
Ich liebe Deutschland.
در چند بخش از فیلم مستند مرگ در تهران، پرستو فروهر فرزند پروانه و داریوش فروهر هم ظاهر می شود و دیدگاه خود را نسبت به واقعه قتل پدر و مادرش بیان می کند. پرستو فروهر که در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند، در گفتگو با رادیو فردا هم درباره ضرورت و اهمیت ساخت این گونه فیلم های مستند این طور گفته است.
اثر اساسیش این هست که فراموش نشه، فاجعه‌ای بوده که در ایران اتفاق افتاده و خب جامعه ایرانی رو حقیقتاً تکان داده. فاجعه قتل‌های سیاسی آذر 77 همچنان به صورت یک معضل در ذهن جامعه ایران حضور داره. منتها خب متاسفانه روندی که پیگیری این پرونده پیدا کرد و در مقابل صد دست گاه حاکمه نتونست به اون نتایجی برسه که جامعه انتظارش رو داشت، یعنی پیدایی حقایقی که پشت پرده همچنان باقی موندند و افشا شدن اون حقایق و به پای میز محاکمه کشیده شدن تمامی کسانی که در این جنایت ها دست داشتند. این نوع از فیلم های نوع از یادآوری به هر صورت کمکیه برای اینکه این روند که حالا در ایران متوقف شد بشه افکار عمومی رو نسبت بهش متوجه کرد و پشتیبانی براش جلب کرد که از راه‌های بین‌المللی این پروسه رو ادامه داد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
خب در ادامه بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا که حدود 3 دقیقه و نیم ازش باقی مونده، بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز قریب.
با رأی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، سعید علی حسینی قهرمان دسته فوق سنگین جوانان جهان به دلیل مثبت اعلام شدن دومین آزمایش دوپینگش برای همیشه از حضور در میادین ورزشی محروم شد. فوتبال ایران طی 5 روز آینده دو رقابت مهم قاره‌ای ملی و باشگاهی را پیش رو دارد. تیم ملی فوتبال امید ایران روز دوشنبه فردا در اولین مسابقه خود در 16مین دوره بازی‌های آسیایی در گوانجوی چین در برابر تیم ترکمنستان به میدان می‌رود و به ترتیب در روزهای چهارشنبه و شنبه آینده با بحرین و ویتنام دیدار خواهد داشت و تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان نماینده باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا که با شکست حریفان مدعی خود را به بازی فینال رسانده روز 22 آبان شنبه آینده در ورزشگاه ملی شهر توکیو در ژاپن در بازی پایانی به مصاف تیم سونگنام کره جنوبی می‌رود. در اسپانیا امشب در ادامه هفته دهم مسابقات لالیگا تیم صدر جدولی رئال مادرید در شهرآورد پایتخت اسپانیا از آتلتیکو مادرید پذیرایی می‌کند. بارسلونا تیم دوم در زمین خطافه به مصاف این تیم می رود و اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی که در رتبه 13 قرار دارد برای رسیدن به منطقه امن جدول در خانه میزبان هرکولس خواهد بود. در لیگ برتر انگلیس امشب یکی از بازی‌های داغ و سنتی جزیره در دستور کار است که تیان آبی‌پوشان چلسی صدرنشین جدول در آنفیلد رود به میهمانی قرمزپوشان لیورپول می روند. دیشب در آغاز هفته 11 منچستر یونایتد با پیروزی دقیقه 90 در برابر ولورهمپتون به ردیف دوم صعود کرد. این تیم در ورزشگاه اولد ترافورد تا دقیقه 90 در برابر میهمانش 1-1 مساوی بود، اما در دقیقه پایانی پارک جی سونگ بازیکن کره‌ای منیو گل طلایی شیاطین سرخ را به ثمر رساند. و در هفته 11 بوندسلیگای آلمان دیشب بایر مونیخ که همچنان روی نوار ناکامی است در خانه تیم تای جدولی مونشنگلادباخ به تساوی 3-3 رسید تا با 16 امتیاز در کمرکش جدول در خانه شماره 9 بایستد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت
ده شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست. این مجله شامگاهی ماست. نیمه اولش تموم شد. نیم ساعت گزارش و گفتگو و تحلیل شنیدید و در این نیم ساعت مثل همیشه باید بریم سراغ یک برنامه مفصل 25 دقیقه‌ای که امشب البته مجله زنان خواهد بود. قبل از اینکه بریم در مورد مسائل و مشکلات زنان ایران بشنویم در صدای دیگر، با مانیا منصور همراه بشیم که تازه نفس هست و آماده است برای خبرهای این ساعت رادیو فردا. سلام مانیا.
سلام، شب بخیر. خبرگزاری های ایران به نقل از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که تهران با برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ترکیه موافقت کرده است. به گفته او تمایل ایران به برگزاری مذاکرات در ترکیه دو سه روز پیش به مقام های آن کشور اعلام شده است. منوچهر متکی در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرده است که در خصوص زمان، دستور کار و محتوای گفتگوها به زودی توافق حاصل شود. خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس پلیس تهران گزارش داد چند جوان به اتهام فعالیت در دو مرکز تهیه و توزیع موسیقی زیرزمینی بازداشت شدند. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ گفته است این گروه ها به صورت زیرزمینی اقدام به ضبط و اجرای کلیپ های صوتی و تصویری و همچنین انتشار این آهنگ های به گفته او غیر مجاز از طریق ماهواره و شبکه های مجازی می کردند. رئیس پلیس تهران افراد بازداشت شده را اعضای گروه های رپ نامید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید برای حل مشکلات استان تهران 5 میلیون نفر باید از این استان بروند که سهم شهر تهران از این تعداد 3 میلیون نفر است. محمود احمدی نژاد طرح انتقال را انجام پذیر دانست و گفت این طرح باید به صورت جدی پیگیری شود. او همچنین از مدیران استان خواست که شرایط انتقال 40% از کارکنان خود را تا پایان سال جاری فراهم کند. طرح خروج از تهران که توسط دولت دهم ارائه شده است با اعتراض‌هایی مواجه شده. چندی پیش رئیس دیوان عدالت اداری این طرح را عجولانه و بدون تدبیر نامید و افزود این طرح به جز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شکایات از دولت بهره‌ای ندارد و به طور قطع شکست می‌خورد. خبرگزاری ایرنا به نقل از مرضیه وحید دستشادی وزیر بهداشت میگوید ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران مصوبه قانونی است و به طور قطع انجام خواهد شد. وزیر بهداشت همچنین در جمع خبرنگاران گفته است که این ادغام موجب افزایش امکانات دانشگاهی و نیروی انسانی می شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که در عراق به سر می‌برد از مقام‌های آن کشور خواست به بنبست سیاسی پایان داده و در تشکیل دولت بکوشند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در هند اعلام کرد که بی‌صبرانه منتظر تشکیل دولت در عراق است. او در جمع گروهی از دانشجویان در ممبای بمبئی سابق افزود که عدم تشکیل دولت در عراق مایه نارضایتی مقام‌های آمریکایی و مردم عراق است. و در پایان که بنابر گزارش‌ها هزاران نفر در آستانه نشست G20 20 کشور ثروتمند جهان در کره جنوبی تظاهرات کردند. معترضین به این نشست که قرار است این هفته در پایتخت کره جنوبی برگزار شود میگویند اجازه نخواهند داد تنها 20 کشور به گفته آنها سرنوشت همه دنیا را تعیین کند. حدود 9000 نیروی پلیس بر این تظاهرات نظارت داشتند و بنابر گزارش‌ها تاکنون خشونت جدی در آن مشاهده نشده است.
متشکرم مانیا منصور بود. خبرهای مجله شامگاهی رو با مانیا شنیدید. باز هم هستیم باهاش در بخشای خبری آینده کمتر از نیم ساعت دیگه. ادامه بدیم با مجله 25 دقیقه‌ای زنان، صدای دیگر درباره مشکلات و مسائل زنان ایران.
We'll be right back.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله 25 دقیقه این هفته صدای دیگر. با ما بمونید. این صدای فریادهای زنان فرانسویه که به زنان جهان یادآوری میکنن که نگه داشتن حقی که پیش از این به دست آوردن چندان هم آسون نیست. صدها تن از زنان فرانسوی روز شنبه به خیابان‌های پاریس و چند شهر بزرگ فرانسه اومدن تا از اونچه به گفته اونها حق بر بدنشونه دفاع کنند. در حال حاضر 1/4 جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که پایان دادن داوطلبانه به حاملگی در اونجا ممنوع یا تحت قوانین بسیار سختگیرانه‌ای انجام میشه. این کشورها عموماً در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا واقع شدند. طبق آخرین آمار منتشر شده، هر سال 48% سقط جنین‌ها در شرایط بسیار بد بهداشتی انجام میشه و 200,000 زن سالانه بر اثر سقط جنین‌های غیرقانونی و مخفی جان خودشون رو از دست میدن. در قاره آفریقا تنها 3 کشور به زنان اجازه سقط جنین قانونی رو میدن و در مجموع 99% موارد سقط جنین مخفیانه صورت میگیره. در کشورهای صنعتی هم تنها 76% زنها حق دارن خودشون در مورد توقف بارداریشون تصمیم بگیرن. در اتحادیه اروپا هم فقط در 4 کشور پایان دادن داوطلبانه به بارداری همچنان ممنوعه: قبرس، مالت، لهستان و ایرلند. پرتغال تنها از سال 2007 این عمل رو قانونی کرده و تنها چند ماه از تصویب این قانون در اسپانیا میگذره. سوده راد، فعال حقوق زنان ساکن پاریس، در برنامه امروز همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به قوانین سقط جنین در کشور فرانسه. خانم راد، برای ما میگید که چی شده که زنان فرانسوی روز شنبه در پاریس به خیابون‌ها اومدن و به چی دارن اعتراض میکنن؟
این تظاهرات که روز شنبه در همه شهرهای فرانسه، حداقل شهرهای بزرگ برگزار شده، به این دلیل هستش که زنها یکی از حقوق اولیه خودشون رو که 35 سال پیش به دست آوردن در معرض خطر میبینن. در واقع حق مالکیت بر بدن خیش و حق پایان دادن به حاملگی هر وقت که خودشون دلشون بخواد.
و چه عاملی باعث شده که زنان فرانسوی این حق خودشون رو از دست بدن؟ آیا دولت قانونگذاری جدیدی رو انجام داده؟
سال 1982 زنها تونستن بالاخره این قانون رو بگذرونن که دولت هزینه سقط جنین رو بپردازه، در واقع جزء مبلغایی بشه که تامین اجتماعی به افراد فرانسوی پس میده، در واقع هزینه بیماری‌هایی رو که پس میده بهشون. ولی سال 2001 آنی که قانون اوبری معروفه، زنها تونستن که تاریخ مجاز بودن سقط جنین رو از 10 هفته به 12 هفته پیش ببرن، در واقع 2 هفته اضافه کنن به این مدت، و همینطور که دخترانی که زیر سن قانونی بودن دیگه نیازی به اجازه ولیارشون نداشتن. ولی اتفاقی که الان داره میفته، با اینکه این قانون که سال 2001 تصویب شد خیلی قانون خوبیه و به نظر میرسه که ایدئال باشه برای حق مالکیت بر بدن، الان انجام نمیشه. علاوه بر این، مشکلی که خیلی بزرگتره و خیلی تحت تاثیر قرار داده زنها رو اینه که خانم اوزین بشلو که وزیر بهداشت فرانسه هستن، تصمیم گرفتن که بیمارستان‌ها رو با بهره‌وری اقتصادی اندازه‌گیری بکنن. در واقع خیلی از بیمارستان‌ها که نزدیک همدیگه هستن دارن تبدیل به یک بیمارستان میشن، پس خیلی از مراکزی که سقط جنین رو بر عهده داشتن و حتی زایشگاه‌ها، در واقع بیمارستانی که مخصوص زایمان خانم‌ها بودن، اونا دارن بسته میشن و منتقل میشن به یک سری بخش‌های در بیمارستان‌های به هر حال دورتر از محل زندگی. تا همین الان حداقل 11 تا از این مراکز بسته شده و هر روز هم داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه انجام دادن این عمل سقط جنین.
خانم راد، مگر یک زن فرانسوی در طول زندگی خودش چند بار برای سقط جنین به این درمانگاه ها مراجعه میکنه که حالا بسته شدن اونها بخواد چنین تنشی رو در بین زنان فرانسوی ایجاد کنه؟ آیا آمار سقط جنین در فرانسه اینقدر بالاست؟
آمار سقط جنین در فرانسه تقریبا هولوش 200,000 مورد در ساله. با اینکه ذهنیت کسایی که مخالف سقط جنین هستن در جامعه فرانسوی اینه که در فرانسه بعد از اینکه این قانون تصویب شده سقف جنین بالا رفته، ولی برخلاف اون حداقل از روی آمار ما به دست میاریم که نه تنها تعدادشون بالا رفته بلکه حداقل پایین اومده و طول این 35 سال از 59% به 38% مورد سقط جنین رسیدیم. در کنار اینه که ما به هر حال در لوازم و ابزار جلوگیری از بارداری هم خب پیشرفتایی داشتیم، به هر حال تعداد سقط جنین در فرانسه سالهاست که بالا نرفته.
و خب پس چرا بسته شدن این مراکز میتونه اینقدر زنان فرانسوی را عصبانی بکنه؟ این بحث مالکیت بر بدن چه ارتباط مستقیمی داره واقعا با این بسته شدن بیمارستان ها؟
ببین، اولین شعاری که ما توی عکس ها توی فیلم های قدیمی ما اینجا تو فرانسه میبینیم تا ما توی خیابون مردم برای اینکه این حقو داشته باشن این بود که میگفتن ما بچه میخوایم هر وقت میخوایم و هر چند تا که میخوایم. این در چارچوب همون خواسته است، همون شعاره. اینکه هر وقت که من میخوام بتونم تصمیم میگم که بچه دار میخوام بشم یا نمیخوام بشم. به هر حال اینکه یه مرکز پایان دادن به حاملگی به طور داوطلبانه دور باشه از خونه من و یه مرکز باشه مثلا برای 3 تا شهر، به هر حال موجب میشه که من تو وقت دیداری که من میخوام بگیرم، عملی که میخواد انجام بشه، احتمالاً یکم تاخیر بیفته. اینه که از فرصت 10 هفته یا 12 هفته در واقع رد بشه و موجب بشه که من دیگه نتونم به صورت قانونی سقط جنین داشته باشم.
خانم راد، شما گفتید که این دستورالعمل رو وزیر بهداشت فرانسه که یک خانم هست صادر کرده. آیا ممکن هستش که در پس چنین تصمیم گیری واقعیت دیگری وجود داشته باشه و عملا به طور مشخص اهدافی برای محدود کردن و ممنوع کردن سقط جنین در فرانسه در کار باشه؟
اینطور که بارها گفتیم و همه هم میدونن، زن بودن به نشانه فمینیست بودن نیست. کافی نیستش کسی زن باشه تا اینکه اعتقاد داشته باشه که زنها باید از حقوق برابر با مردها برخوردار باشن. اینکه عده‌ای در فرانسه هستن که با سقط جنین مخالفن کاملا آشکاره. همونطور که همین دیروز که دوستان داشتن تراکت های شرکت در تظاهرات رو پخش میکردن، به یک سری از این خانوم ها حمله شده و یه آقای 50 ساله‌ای بهشون حمله کرده و بهشون گفته شما قاتلی، شما بچه ها رو میکشید و هی اسم خدا رو میآورده. به هر حال این تفکر فوندامنتالیست در واقع بنیادگرا حضور داره در همه جا. علاوه بر ما همه عرصه های اجتماعی داریم میبینیم که دین و دینگرایی و اصولگرایی داره یه بازگشت خیلی سریعی به جامعه میکنه. اینکه خانم قزوین بشلو یه خانمه و وزیر دولت آقای سرکوزیه و داره اینطور تصمیم میگیره، میتونه در کنار همه تصمیمات دیگه این دولت باشه.
خانم راد، اجازه بدین از این فرصت استفاده کنم. با هم بریم به سراغ مصاحبه ای که پیش از این شما با خانم النور، یه خانم فرانسوی، انجام دادید، زنی که تجربه 2 بار سقط جنین رو پشت سر گذاشته. با هم میشنویم.
Bonjour Eleanor, est-ce que j'ai entendu que tu avais une expérience d'avortement, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, j'en ai même deux. En fait, les
شنیدم توی تجربه پایان دادن داوطلبانه به حاملگی یا همون سقط جنین داری، میتونی راجبش با همون صحبت بکنی؟
یه دونه، نه دو تا دارم. راستش اولین بار تصادفی حامله شده بودم و اصلا بچه نمیخواستم، برای همین خیلی برام راحت بود. اما دفعه دوم خیلی پیچیده تر بود، چون ما تصمیم داشتیم بچه دار بشیم، بعدش شرایط خیلی عوض شد و من ترجیح دادم حق انتخاب و برای پدر شدن به پدر بچه بدم. اون ترجیح داد بچه دار نشیم و منم تصمیم به سقط جنین گرفتم چون نمیخواستم اونو تحت فشار بذارم.
Donc tu dis que la première fois c'était une grossesse indésirée. Est-ce que tu peux comparer tes sentiments pendant la première avortement ou le deuxième?
Vraiment les deux expériences ont été à l'opposé l'une de l'autre. La première c'était
گفتی اولین بار حاملگیت ناخواسته بود. میتونی احساساتت رو بار اولی که سقط جنین کردی و تو بار دومی که سقط جنین کردی با هم مقایسه بکنی؟
این دوتا تجربه واقعا عکس هم بودن. اولی تقریبا یه فرمالیته بود برام، برای اینکه حاملگیم نه پیش بینی شده بود و نه خواسته شده بود، برای همین هم آسیب زیادی به هم نزد، دچار تروما نشدم، همه چیز خیلی خوب پیش رفت. قرارهایی که با متخصص زنان داشتم، اکوگرافی و بعدش هم تو بیمارستان سن لویی که سقط کردم، همه چی خوب و آروم بود. من حتی تو بیمارستان از همه زنای دیگه‌ای که برای همین کار اونجا بودند حمایت می‌کردم و خودم اصلا احساس نمی‌کردم که نیاز به حمایت دارم. اما دفعه دوم خیلی سخت بود و پرسنل بیمارستان و اطرافیام خیلی ازم حمایت کردن.
Enfin, de responsabiliser.
L'avortement, non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est d'abord c'est un droit qui a été durement acquis.
خب میدونید که یه راهپیمایی برگزار شد برای دفاع از حق مالکیت بر بدن زنان در فرانسه. فکر میکنید قانون بودن سخت جنین اصلا چیز خوبیه یا اینکه ما زنها این حق رو داریم موجب میشه که مردا کمتر مسئولیت بپذیرن؟
سخت جنین بد باشه؟ نه اصلا. اولا که این یه حقه که به سختی هم به دست اومده. دوما که انتخاب آزاد رو به زنها میده که مادر بشن و هم به مردها که بخوان یا نخوان پدر بشن. من فکر میکنم خیلی مهمه که هر کس در پذیرش یه مسئولیت آزاد باشه. به هر حال سقط جنین برای زنها کار آسونی نیست، ولی باید از این حق دفاع بشه و زنها بتونن آزادانه خودشون تصمیم بگیرن.
تو در این مورد با دوستا صحبت میکنی؟ گهگاهی بهشون یه سری توصیه هایی هم میکنی یا اینکه اصلا راجبش صحبت نمیکنی؟
برای یه رابطه جنسی اولین خطر میتونه خطر بیماری های مقاربتی باشه یا مثلا ایدز. برای همین هم باید حتما مراقبت کنن. اما حاملگی ناخواسته هم چیز کمی نیست. من به همه میگم از خودشون مراقبت کنن، چون پایان دادن به حاملگی ناخواسته یه چیز گذرا نیست. بیشتر زنها از قرصهای ضد حاملگی استفاده میکنن، ولی به هر حال ممکنه پیش بیاد و چیز ساده‌ای هم نیست.
ولی خب تو که مشکل سلامتی جسمی پیدا نکردی، بیشتر از نظر روانی تحت فشار بودی بعد از اینکه سخت جنین کردی، درسته؟
آره بیشتر روانی بود، اما به هر حال بیمارستان بودم و عمل کرده بودم. خیلی ها با دارو سقط جنین میکنن، اما من هر دو بار بیهوشی کامل داشتم و تو اتاق عمل با ساکشن جنین رو بیرون آوردن.
خب برای آخرین سال انا نورتو اصلا هیچ وقت دلت میخواد بچه دار بشی یا نه؟
بله حتما تو برنامه‌م هست.
غم ها از دل آدم ها پیدا شد صدها فاحشه و سگ ها به دنبال زن ها مخلوقات تنها با فروش عشقت راضی شد با دستای زشت پولم قاضی شد بازی شد عشق حس مقدس لمس شد وجود هوا با هر دست با هر مست و عوضی در شبای سر با هر نقاب رنگی نقشی بازی میکرد زیبایی عشق و کش و مرد زشت از تنهایی میترسید آلود سرش وقتی فاحشه از شبه شب میترسید از ترس میلرزید شهوت میرقصید به پول میارزید شیطان میخندید گناهکار شد آدمی وجدان میفهمی بیداد میبخشید تکه های قلبشو در رضای همبستری میداد تنشو ویروس لعنتی به باد داد سرشو با درد اینا علاج میدید مرگشو
برمیگردیم به پاریس، شهری که روز شنبه شاهد تظاهرات صدها نفره زنان فرانسوی بود برای اینکه بتونن اجازه سقط جنین در بیمارستان‌های در دسترس خودشون رو همچنان داشته باشن. خانم راد، برای ما میگید که چطور شد که سقط جنین در فرانسه قانونی شد؟
داستان خیلی جالبی داره به نظر من. میدونید که قانونی شدن سقط جنین سال 1975 تصویب شد در فرانسه. اما اتفاقی که افتاده بود در اصل این بود که این مقاومت‌ها و مبارزه خیلی پیشتر از اون شروع شد. بود. یه منیفستی نوشته شده بود توسط سیمون دو بوار که در سال 1971 ابزرواتوار که یکی از مجله های معروف فرانسه هست منتشر شد و در اون 343 زن که اکثرشون هم زنهای معروف و موفق بودن در جامعه فرانسوی اعلام کرده بودن که ما حداقل یک بار در زندگیمون سقط جنین کردیم و به این وسیله داشتن به مراجع قانونی و قضایی فرانسوی میگفتن خب بیاید ما رو دستگیر کنید و اگر حبسی هست اگر هر مجازاتی هست ما در اختیار شما هستیم که این مجازات رو بکشیم. در واقع مراجع قضایی رو در یه فشاری قرار دادن که نمیتونست بره مثلا یک خانومی مثل سیمون دو بوار رو دستگیر بکنه. تقریبا یک هفته بعد از اینکه اون اتفاق افتاده بود یه مجله دیگری یک اعتراضی کرده بود که این 343 تا زن توی گیومه بهتون میگم بعد کاره رو کی سخت جنینش براشون انجام داده بود که یه منیفست دیگه امضا شد توسط 331 دکتر بودن در سال 1973 که اعلام کردن که ما از حقوق سخت جنین زنان حمایت میکنیم. همه اینها تا اونجا پیش رفت که بالاخره در سال 1975 زنهای فرانسوی تونستن حق سخت جنین خودشون رو به دست بیارن.
اما پیش از اینکه به سراغ خانم زهره یکی از شهروندان فرانسوی در راهپیمایی زنان فرانسوی رو با هم گوش بدیم، همینجا اعلام میکنم که هفته آینده قرار هستش که ما در مورد موضوع سقط جنین در ایران کار بکنیم. از همه کسانی که درگیر این موضوع بودن، زنانی که سقط جنین کردن یا مجبور به سقط جنین شدن، پزشکانی که درگیر این ماجرا هستن و حق انجام دادن این کار رو دارند یا ندارن، میخوایم با شماره تماس های ما تماس بگیرن و تجربیات خودشون رو با ما در میون بگذارن. شماره تماس ما هست 0042-02-21-12-41-13. منتظر پیام های شما هستیم. و خانم زهره، زن ایرانی فرانسوی که در راهپیمایی بزرگ روز شنبه زنان فرانسوی شرکت داشتند، پشت خط ما هستند. خانم زهره، برای ما میگید که چه شد که شما در راهپیمایی زنان فرانسوی شرکت کردید؟
خودم کوتاش کردم برای اینکه 19 سالم بود و نمیتونستم بچه نگه دارم. برای این حقی که زنان فرانسوی به دست آوردن، میدونم با چه سختی به دست آوردن و من ازش استفاده کردم. من واقعا دلم میخواد یه کاری بکنم برای بچه هم، از من گذشته، ولی بچه های من راحت بتونن حق بدن خودشون رو داشته باشن.
اما خانم زهره، خیلی از اخلاق گرایان و حالا کسانی که نگاه مذهبی دارن به مسئله سقط جنین، اون رو از بین بردن حق حیات دیگران میدونن. شما با سقط جنین خودتون حق حیات اون رو ازش دارید سلب میکنید. هیچ وقت به این وجه ماجرا هم فکر کردین؟
من حق حیات هیچ کسی نگرفتم. من حق حیات خودم رو به دست آوردم با سقط جنین فرزند. اون جنینی که تو بدن من بود هیچ شروع زندگیم حتی نمیشه بهش گفت. اگر اون موقع من اون بچه رو نگه میداشتم، الان خودم حق حیات درستی نداشتم. چطوری میتونستم در مشکلات خودم یه کسی دیگرم بیارم و زندگی هر دومون رو هدر کنم؟
خانم زهره، فکر میکنید که کدوم یک از این دو راه راهای راحت تر و کم هزینه تریه؟ هزینه هم منظورم هزینه مالی هست و هم هزینه جسمانی. اینکه فرزندان شما آموزش کافی ببینن برای اینکه پیشگیری کنن از باردار شدنشون، و یا اینکه زنان فرانسوی مبارزه کنن برای اینکه همچنان این مراکز سقط جنین رو در دسترس داشته باشن تا بچه‌ها با خیال راحت تری بتونن وارد زندگی جنسی خودشون بشن و بعد دختر شما مجبور بشه هزینه جسمانی سقط جنین رو پرداخت بکنه؟
هر کدوم اینا لازمه اون یکیه. یعنی سقط جنین بدون پیشگیری نمیتونه جلو بره و پیشگیری بدون وجود سقط جنین نمیتونه باشه. ولی به هر حال وقتی که این مسئله پیش میاد، باید یه راهی باشه که زنها بتونن تصمیم بگیرن و خودشونو آزاد بکنن. نمیتونن وایسن توی مشکلی که به هر حال به دلایلی پیش اومده و مجبورن باهاش روبرو بشن. پس بنابراین من فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم تصمیم برای جسم خودمون بگیریم، هر دوی اینا مهمه و هر دوی اینا باید در یک سطح بهشون اهمیت داد و بالا بردش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همونطور که در برنامه‌های فرهنگی رادیو فردا هم پیش از این شنیدید، مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند که احمد کریمی حکاک مدیریتش رو بر عهده داره، از جمعه تا یک شنبه هفته گذشته، یعنی هفتم تا نهم آبان ماه، میزبان کنفرانسی سه روزه درباره فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران بوده و به بسترسازی فرهنگی لازم برای گسترش این ارزش‌ها، هنجارها و نهادها در ایران پرداخته. اما گذشت از بحث‌های فرهنگی که در این همایش مطرح شده، یکی از بحث‌های جنبی به بزرگداشت سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، اختصاص داشته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با فرزانه میلانی، استاد بخش ادبیات فارسی و مطالعات زنان در دانشگاه ویرجینیا، و نخست از اون پرسیده.
خانم فرزانه میلانی، در سخنرانی که داشتید خانم سیمین بهبهانی رو وضعیتش رو مقایسه کردین با شهرزاد قصه‌گو. این شباهت به نظر شما تو چه زمینه‌هایی هستش که میشه سراغش گرفت؟
در زمینه‌های بسیار متفاوت، ولی نکته‌ای که من امروز می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که نه تنها خانم بهبهانی به یک رتبه‌ای در فرهنگ و ادب ما رسیدند که حتی بالاتر از شهرزاد قصه‌گوست، بلکه از اون مهمتر، همونطور که شهرزاد اعتقاد به این نداشت که با شمشیر و با خشونت میشه به حل مسائل پرداخت. خانم بهبهانی هم در تمام این 60 سالی که با قلمشون، کلام زیبا و واقعا فصیحشون دوستدارانشون رو خوشبخت کردن، همواره ضد هر نوع خشونت بودن و معتقد بودن که با قدرت کلام و با مدارا و با شکیبایی مسائل حل میشه.
شما در این حال یه ضرب المثل ایرانی را هم در صحبتاتون ازش استفاده کردین، کشتن گربه دم حجله. این رو چطور میشه مقابل قرار داد با اون شهرزاد قصه گو و کاری که تو زمینه پیشبرد اهدافی که شما گفتین با روشایی که شما گفتین هست؟
مجددا من تنها تاکیدم بر مسئله خشونت بود و پیشنهادم این بود که در فرهنگ بسیار غنی و زیبای ما ایرانی ها امکانات متفاوتی ارائه شده برای حل کردن مسائل. یک مثال شهرزاد قصه گوست که خب درگیر یک پادشاهیه که خونخاره و هر شب یک زن بیگناهی رو میکشه، ولی شهرزاد که اصلا لزومی هم نداشته زن این پادشاه بشه برای اینکه دختر وزیر بود و قدرتمند، تصمیم میگیره این کارو بکنه. ولی در همون هجلگاه و با همون شرایط مشابه، یک همسری که به گفته ما ایرانی‌ها سلیته است و هیچکی از پسش بر نمیاد هم هست. داستان پشت گربه رو باید دم هجله کش دقیقا اینه که یک سلیته ای، هیچکی حاضر به ازدواج باش نمیشد تا اینکه یک مرد سلیتی گفت من حاضرم با این ازدواج بکنم و یه گربه بیگناهی رو برد در هجلگاه و همونطور که زن و شوهر وارد اتاق شدن به گربه نگاه کرد و گفت برو برای من یه لیوان آب بیار. گربه بیچاره هم که نه زبون میفهمید و نمیتونست آب بیاره کاری نکرد و این آقای داماد شمشیرشو در آورد و سر گربه رو برید و بعد با همون شمشیر خونالود روشو کرد به عروسش و گفت حالا تو برو برای من یه لیوان آب بیار. عروسم که در هجلگاه گیر یک مرد قاتل افتاده بود چاره نداشت که بره و یه لیوان آب بیاره و اطاعت کنه، لااقل فعلا اطاعت بکنه. در این هجلگاه برخلاف هجلگاه شهرزاد شمشیره که حکم روایی میکنه، در صورتی که شهرزاد معتقد بود به این که بدون خونریزی باید بتونه این شرایط نامطلوب رو عوض بکنه و موفق شد. و از دیدگاه من که ارادت مخلصانه خدمت خانم بهبهانی همواره داشتم، شعر خانم بهبهانی دقیقا همون کار رو میکنه، یاد میده که باید حق رو گفت همونطور که خودشون همواره حق رو گفتن و یاد میدن که در ضمن حرف زور رو هم نباید قبول کرد.
قبل از صحبتهای شما خانم بهبهانی صحبتشون پخش شد که اشاره‌ای بود درش به شعری از فروغ فرخزاد، تنها صداست که میماند، و شما فکر کردید که یک تعبیری میشه کرد از این یادآوری که خانم بهبهانی از فروغ فرخزاد کرد.
شما اگر به تاریخ ایران نگاه بکنید، شما اگر حتی فقط به آرامگاه شعرهای ما نگاه کنید، میبینید به مراتب ما بیشتر آرامگاه برای شعرامون داریم تا برای سیاست مدارامون، برای اینکه دقیقا این تنها صداست که میماند، این قدرت جادویی کلامه که تأثیر میذاره روی شنونده و شنونده رو دعوت به خشونت نمی کنه. صحبتهای خانم بهبهانی اگر امروز ازش میشد عکس گرفت، به بهترین وجهی حرف من رو روش صحه میذاشت، برای اینکه دیدیم در عمل از زن و مرد، پیر و جوان، ایرانی و آمریکایی همه زار زار گریه میکردن. تأثیری که حرفهای خانم بهبهانی امروز رو این جمع گذاشت به نظر من تأثیریه که باید ازش قدرشناسی بشه و باید بیشتر راجبش صحبت بشه که این نوع مدارا و شکیبایی، این نوع احترام به قدرت کلامم برای خودش جایی داره. زنده باد خانم بهبهانی. من به عنوان یک خواننده ایرانی دستشو و اون قلمشو میبوسم. دمتون گرم و سرتون خوش باشه.
اما بزرگداشت سیمین بهبهانی و گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان با فرزانه میلانی تنها بخش کنفرانس فرهنگ و آزادی‌های مدنی نبود که در اون به مسائل زنان پرداخته شد. از اونجایی که تعدادی از مهمانان این سمینار سه روزه از فعالان مسائل زنان بودند، از این فرصت استفاده کردند و در حاشیه همایش پیشنهادی را برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان 25 نوامبر مطرح کردند. آسیه امینی و سهیلا وحدتی پیشنهاد دادند تا همه زنان ایرانی مبارزه‌ای را با خشونت علیه زنان آغاز کنند. شرح بیشتر را از زبان آسیه امینی می‌شنویم.
در واقع این درخواستی بود از همه کسایی که می‌تونن رو در عرصه فرهنگی روی فرهنگ پرهیز از خشونت کار بکنن، برای اینکه به مناسبت 25 نوامبر تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر هست، این هدف حاصل رو به نام مبارزه با خشونت در دنیا و خشونت علیه زنان نامگذاری کردن. در واقع ما از همه یه دعوتی کردیم، از همه کسانی که اهل قلم هستن، اهل فرهنگ هستن، اهل هنر هستن، که از این امکانشون، از این ابزارشون استفاده بکنن برای اینکه در واقع یک فرهنگ سازی بشه، برای اینکه ما با خشونت در واقع مبارزه بکنیم، یه مبارزه فرهنگی رو علیه خشونت بکنیم. خواهش رو که من و خانم وحدتی از دوستان داشتیم این بود که اگر دانشگاهی هستن به این موضوع بپردازن، اگر هنرمندن در عرصه هنریشون این موضوع رو در واقع بهش توجه بکنن، اگر اهل قلم و نویسنده هستن در اون عرصه بیمون. در واقع کل این دعوت درخواست از فرهنگیان و هنرمندان برای مبارزه همه جانبه علیه خشونت.
پیش از خداحافظی یک بار دیگه اعلام میکنم که در برنامه هفته آینده به مسئله سقط جنین در ایران خواهیم پرداخت. از همین امروز میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و تجربیات خودتون رو برای ما بازگو کنید. 0042-02-21-12-41-13 میتونید برای ما ایمیل هم ارسال کنید، zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با ما همراه باشید. خبرهای تازه رو تا چند ثانیه